خاطر شریف و مبارک شما هست که ما قبل از اینکه به عنوان یک استان جدا از استان مازندران باشیم، گرگان و دشت بودیم و استان ما و دشت ما و گرگان ما معروف بود به سرزمین طلای سفید، یعنی رتبه اول کشت پنبه که میدونید که یکی از محصولات استراتژیک و مهم کشوری هست، مقام اول رو داشتیم، اما به تدریج این مقام رو از دست دادیم، مقام دوم و سوم، و الان هم متاسفانه رتبه چهارم، مقام چهارم رو داریم که یکی از آرزوهای ما، یکی از تلاشهای ما اتفاقا در همین رخداد مبارک ایران جان، تلاش همه مسئولان، همه مردم این سامان این هست که برگردیم به اون رتبه اول خودمون که همچنان سرزمین طلای سفید زیبنده این استان باشه. البته خب با استدلال دارید که کارهای تخصصی که در حوزه کشاورزی باید شکل بگیره، تغییر الگوی کشت، آبیاری نوین و پرهیز از آبیاری غرقابی که بسیار هزینه بر هست، باید انشاءالله برسیم به اون برگردیم به اون مقام اول با تلاش و همت و عزم راسخی که هم مسئولان متولیان هم باید داشته باشه، هم مردم عزیز ما به این محصول استراتژیک توجه بیشتری بکنن. بسیاری از دوستان پاسخ صحیح دادن، من از همه عزیزانی که در مسابقه شرکت کردن تشکر بکنم و چقدر خوب بود که به تعداد همه شما ما جایزه داشتیم و تقدیم میکردیم به شما دوستان عزیز، اما چه کنیم که جوایز ما محدوده و باید تشکر بکنم از شهرداری شهر ینقاق که محبت کردن دیشب گذشته و امشب دو هدیه، هر شب دو هدیه اختصاص دادن به برنامه شبهای ایران که تعلق بگیره به شما دوستان. مراسم قرعه کشی هم انجام شد. آقای علیرضا باسمچی از اصفهان و سرکار خانم یاسمین خطوانه از کیش دو برنده این شب شبهای ایران از رادیو گلستان هستند که خدمتشون تبریک میگم. انشالله که در همه امور زندگیتون برنده باشید و صاحب جایزه و مدال. عزیزان همکاران من با شما تماس میگیرن و از کم و کیف دریافت هدیه نقدی مطلع خواهید شد. خیلی ممنونم از اینکه این شب هم با ما همراه بودید. از همکاران عزیز و سخت کوش و فداکار و شب بیدار خودم در پخش رادیوهای استانی در جای جای مراکز استانی تقدیر تشکر بکنم. خدا قوتتون بده. از همکاران خودم هم تقدیر تشکر میکنم. تا شبی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
فرصت را از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر. انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
حرمتلی شدندر، عزیز دوستار، جزوز خیرسون، سسم زیردبیل رادیوسون نام پخش واحد ننه شده ای سوز. تقدیر و تشکر الیام سیز مهربان دوستارمزدان چی اردبیل رادیو سینان همراه لغلی سیز دعوت الیام آی شغنده برنامه سین اشده سیز.
Gecenin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durak üzüze, aşığında, aşığında.
Yerin göğün taysız və qadir yaradanı, mehriban və mütəal pərverdigarın gözəl adı ilə başlayıq və hər işdə ona təvəkkül eləyək. O, hər kəsdən bizə yoxun və mehribandır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və ərz ədəb bütün əziz eşidənlərə ki, gecənin bu gözəl çağında Ərdəbil radiosuna qoşulublar. Ay işığında bərnaməsindən huzuruzduyuq. Ərdəbil radiosu və radio nəma təriqi ilə bizi eşidəyisiz dostlar. 162 və 3381 9000 nümrələr və 30452 Həyam samanəmiz ixtiyaruzdadır ta güdə ədəbi cümlələr və şeirlərizi bizə göndərəsiz və öz bərnamızda müşarikət eləyəsiz. Dostlar, bu gecəki bərnamədə istəyir ki, Ərdəbilli böyük və adlı bir yazıçını huzuruza mərif eləyək. Ağay Muhammed Rıza Bayrami. Ağay Bayrami, Qıssəhay Səbələn unvanlı dastan kitabının yazıçısıdır ki, öz ana yurdu Ərdəbil və Səbələn ətəyində olan xatirələr, nağıllar və əfsanələri dastan kitabı qalibində toplayıb. Bu mərifi bəxşin kənarında şeir-i musiqi və mahnılar bölümü də olacaq ki, yerincən təqdim eləyəcək. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ərdəbil radiosunu eşidəyisiniz, Ay İşığında bərnaməsin. İftiharla huzurunuza təqdim eləyirik. Həmkarlarla birlikdə tamam səyimiz budur ki, sizin rizayətinizi cəlb eləyə bilək və bu bərnamə tərqi ilə məntəqəmizin, ustanımızın və məmləkətimizin hünərməndlərin, yazıçıların, böyüklərin, şairlərin, danışmənlərin huzurunuza mərif eləyək. Bu axşam Ağay Muhammed Rıza Bayrami, Ərdəbilli böyük yazıçı və hünərməndi huzurunuza mərif eləyəcək, amma mövzu söhbətə varid olmamışdan qabaq, Ağay Əhəd Tabi Xəyyamın səsi ilə Səbələn adlı mahnı huzurunuza təqdim olayı. Səbələn
varmış başında çal papağında. Laleler dolusu fal yanağında. Sıldırım kayalar gür kulağında. Tarih boyu yaşa, yaşa sabahlan. Başın ucalıbdır göyler üzüne, tikipsen gözünü elin gözüne. Bir sandıksan ata baba sözüne. Tarih boyu yaşa, yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin izzəti. Kocaman ölkəmin uca himməti. Koç iqidlər bin şəni şövkəti. Tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağında. Laleler dolusu al yanağında. Sıldırım kayalar gür kulağında. Tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağında. Laleler dolusu al yanağında. Sıldırım kayalar gür kulağında. Tarih boyu yaşa, yaşa sabahlan. Başın ucalıbdır göyler üzüne. Tikipsen gözünü elin gözüne. Bir sandıksan ata baba sözüne. Tarih boyu yaşa, yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin izzəti. Kocaman ölkənin uca himməti. Koç iqidlər bin şəni şövkəti. Tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağında. Laleler dolusu al yanağında. Sıldırım kayalar gür kulağında. Tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağında. Laleler dolusu al yanağında. Sıldırım kayalar gür kulağında. Tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan.
Muhammed Rıza Bayrami 1340-cı il Ərdəbildə Səriyinin Latran kəndində anadan olubdu. Nocavanlıq yaşında dastan kitabları, xüsusən türki dildə yazılan nocavanlar rədəsində dastanlara əlaqəmənd olub, belə bir kitabları oxumağa başladı. Birinci dönem üçün nocavanlıq dövranında Güdəbi dastan yazıb radioya yolladı və bu dastan radiodan pəxş oldu. Bu ittifaq Məhəmməd Rıza Bayramı üçün böyük bir başlanış oldu. Müzik محمد رضا بایرامی مدرسه و خانواده طرفینن تشویق اولدی تا علاقسینه طرف قدم götürsün. O داستان یزماق کارگاهلارنده اد یزدیریب علاقه و اشتیاقنان بو کارگاهلارده حاضر اولیدی. اما مالی مشکللر سبب اولدی گرکن ایلیخلاری ای با ای یتیرا بیلمیه و کارگاهلارده حاضر اولا بیلمیه. Onun eşq, əlaqə və iştiyaqının çırağı sönmədi və Məhəmməd Rəza Bayramı iradəsi ilə böyük bir yazıçıya təbdil oldu. Dostlar, Ərdəbil Radiosundan Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Şeir və musiqi bölümümüz almadədir. Gözəl bir qəzəl eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahni huzurunuza təqdim olacaq. Ay bütün hüsnü de Leyla'ya çeken ilhamım, Məni məcnun kimi səhraya çeken ilhamım. Ay mənim gözlerimin zatına məna yaradan, Ruhumu şuru temaşaya çeken ilhamım. Ay üzün gül kimi bağlar yaxasından çıxadan, Məni bülbül kimi qovğaya çəkən ilhamım. Küprigindən qələm almış ələb batil xətini, Gözlərin nərgisi şəhlaya çəkən ilhamım. Küprigindən qələm almış ələ batil xətini, Gözlərin nərgisi şəhlaya çəkən ilhamım. Ay mənim könlümü bu vərtədə sınmış gəmi tək, Bir də başdan dəli dəryaya çəkən ilhamım.
Məhəbbətli, ay istəkli sevgilim İntizara yollarına baxıram Məhəbbətli, ay istəkli sevgilim kızlara kollarına bakıram ayrılıktan çözümü dilim dilim eyleyrem yandırıram yakıram ayrılıktan çözümü dilim dilim eyleyrem yandırıram yollarına göz dikirem hasretini yol geçirem görürsen belki bize hasreti hasretinde hayalın tek güzeldir hoş görürsen belki bize hasreti hasretinde hayalın tek güzeldir unutmaram hayalını bilse aha hayalında misalın tek güzeldir unutmaram hayalını bilse aha hayalında misalın tek güzeldir
قصه های سبلان عنوان مجموعه دن کوه مرا صدا زد عنوان داستان کتابی، سویسین کبرای آبی و خرس طلایی جایزه سنلگتریب. بو کتاب هم در سویسین کتاب سال عنوانن الگتریمه موفق اولدی. محمد رضا بایرامی ایندیلیکده ایرانن داستان اوی یا همان خانه داستان مجموعه‌سنن رئیسیدی. بایرامی قصه های سبلان مجموعه کتابلارندن علاوه ایره کتابلار دا تالیف الیفدی. گرگ ها از برف نمی ترسند. لم یزرع. مرغ مهربان ننه مهتاب. سپیدار مدرسه ما. دشت شقایق ها، هفت روز آخر، شاخه شکسته و نچب اله کتاب که سایه چختی و منشوز آتمش یدینجی ایلدن ایندیانه جن منتشر اولوفلار. آقای محمد رضا بایرامی ایرانن افتخارلی یازیچیلارندن بیریدی. او قصه های سبلان داستان مجموعه‌سی خصوصا کوه مرا صدا زد عنوانلی کتابدان علاوه گرگ ها از برف نمی ترسند عنوانلی کتاب چونده دیرلی جایزلر آلب. او جمله‌دن جمهوری اسلامی ایرانن 27. دوره‌سی کتاب سال جایزه‌سی. لمیزرع چونده جایزه ادبی جلال آل احمد و 34. دورنن کتاب سال جایزه سنیالماغا موفق اولوف. عزیز دوستان برنامه‌مون تقریبا آخر دقایقلرینه یخونلاشمیشوق. بوگون اردبیلی هنرمند و یازیچی آقای محمد رضا بایرامی‌نی معرفی الدی خدمتیزه و یری وار برنامه‌نین آخر دقایقلرینده ده گینه اردبیلی بی هنرمندین سسی ایلن گوزل بی تصنیف اشیدسیز. جناب استاد صدیق تعریفین سسی ایلن فریاد عنوانلی تصنیف تقدیم اولی خدمتیزه.
فریاد من از فراق یار است،
Bənamənizin axır dəqiqələrin zinətləndirdik gözəl bir təsnif ilə. Ərdəbilli hünərmənd ustad Səddiq Tərifin səsi ilə xidmətinizə təqdim olan təsnif ilə biz huzurunuzdan mürəxxəs oluyuq. Özünüzdən müvazib olun, gecəniz xeyrə qalsın inşallah.
Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, səsimizi Ərdəbil Radiosundan pəxş vahidindən eşidəyisiniz. Hərdən bir insanın adi, yadi ya böyük və əzəmətli işi hələdə ki var zəhnlərdə və ürəklərdə qalar gəli. Şəhidlərimizin isar, fədakarlıq və şücaəti heç zaman yaddan çıxmaz. Şəhidlərin adi və yadi ürəklərimizdə həməşə qalar gədi. O zaman ruhlarına salam و صلوات هدیه الیش اللهم صل علی محمد و آل محمد شهیدلرین içinde دانشسو شهیدلرمیز ده واردی و یک شنبه جونی آذر ayının 16'sı دانشسو جونودی بو جوزل جونی bütün دانشسولارımıza تبریک deyip hamısına muvaffaqiyet و başucalıq arzuluyuq. Müstənəd Ruz Danişsuni birlikdə eşidək.
İsmində Mahazər, Zadişvay Firdosi hem de rəhmin taş budu.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم و خودم شنیدم به گوش خودم
رسیده بودیم کرمان به سمت گلجاشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اونها بود
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون
آخرین روزهای آذر سال 1338 است که آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران آمده و محمد رضا شاه پهلوی برای او سنگ تمام گذاشته است. شاه تاج و تخت پادشاهی خود را مدیون آیزنهاور می‌دانست.
Dwight Eisenhower, the Republican candidate, makes his way onto the platform to the acclaim of his supporters.
دوایت دیوید آیزنهاور 34مین رئیس جمهور آمریکا بود. او آذر ماه سال 1331 وقتی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد درباره ایران چنین گفت
گمان نمی کنم منطقه‌ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد ایران هم دارای نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده است نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود وای به وقتی که نظامیگری ایرانی زنده شود بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه حرف من بشوید
طبیعی بود آیزنهاور وقتی با چنین تفکری پا در کاخ سفید بگذارد یکی از اصلی ترین دغدغه‌هایش موضوع ایران باشد و پرونده آن را روی میز کار خود داشته باشد. فرود او به کاخ سفید همراه شده بود با زمانی که در ایران به تازگی نفت ملی شده و سرمایه ملی این کشور بعد از 40 سال از انحصار انگلیس خارج شده بود. در این زمان انگلیسی‌ها که دنبال فرصت و نقشه‌ای بودند تا هر طور شده دوباره به ایران بازگردند و اختیار شیرهای نفت را در دست بگیرند، به سراغ آیزنهاور آمدند و پیشنهاد ایجاد یک کودتا در ایران را دادند. هدف آنها کنار زدن مصدق بود، کسی که بعد از مبارزات ضد استعماری و تلاش برای ملی کردن صنعت نفت حالا به نخست وزیری رسیده بود.
پیشنهاد کودتا از سوی انگلیس مطرح شده بود و آمریکا هم اگرچه رابطه ظاهرا خوبی با دولت مصدق داشت، اما به خاطر مسئله نفت و مقابله با گسترش نفوذ شوروی در منطقه اجرای این عملیات را بر عهده گرفت.
25 مرداد سال 1332، یعنی کمتر از یک سال بعد از روی کار آمدن آیزنهاور، اجرای این کودتای آمریکایی انگلیسی در ایران کلید می‌خورد. شاه بنا به توصیه آمریکا دستور عزل مصدق را صادر می‌کند، اما مصدق که به نوعی از طرح کودتا باخبر شده است، حاضر به کنارگیری نمی‌شود و اوضاع را تحت کنترل خود درمی‌آورد. شاه دست پاچه به ایتالیا فرار می‌کند، اما مأمور سیا و مجری کودتا دست بردار نمی‌شود و بلافاصله کودتای دیگری را ترتیب می‌دهد. کودتای 28 مرداد سال 1332، کودتایی که نهایتاً منجر به سقوط دولت مصدق و بازگشت دوباره شاه به ایران می شود. همین شد که شاه تاج و تخت خود را مدیون آیزنهاور می دانست. احساس ارادت او به رئیس جمهور آمریکا تا جایی بود که اسم یکی از خیابانهای تهران را آیزنهاور گذاشت، جایی که بعد از انقلاب آزادی نام گرفت. بعد از کودتا این فرد، فضل الله زاهدی که درجه ارتش بودی هم گرفته، به جای مصدق بر صندلی نخست وزیری تکیه می‌زند. این روزها مصدق در حال محاکمه در یک دادگاه نظامی است. جو و خفقان نظامی تا اندازه است که هیچ کس اجازه کوچکترین اعتراضی را ندارد.
بعد از این کودتا باید یک دیکتاتوری سیاهی حاکم می‌شد تا اینکه مردم رو سرکوب کنن، نهضت رو سرکوب کنن، اجازه قیام مجدد به مردم داده نشه. و به این دلیل بود که محدودیت‌های بسیار زیاد، سانسور و سرکوب به شدت ادامه پیدا کرد.
بعد از ماجرای کودتا ما هر روز تظاهرات داشتیم و روزی اصلا مقاومت شروع شد، اما به شدت سرکوب می‌شد. من شاهد بودم که شب‌های کودتا که 8 ساعت 8 گفتن در منزل باشید، تو خیابان‌های تهران مردمی که تو راه می‌رفتن می‌رفته به رگبار بسته می‌شدن و عده زیادی را به اصطلاح چه چپ چه راست چه چپ بسیار بلی همه اینا رو گرفتن، یا زندان یا تبعید به طرف جزیره خارک و بندرعباس. با اینا شد، اما تظاهرات ادامه شد. اولین تظاهرات گسترده که با اعتصاب همراه بود 16 مهر بود و دومین اعتصاب گسترده تر که بازار هم اومد و دانشگاه هم بود 20 آبان بود و ما بودیم خودمون. 20 آبان خودمون تظاهرات میکردیم سر شارعه اون موقع الان شاره ولی اصل و انقلاب به هم هست، اونجا بدون اختار تظاهرات با رگبار مسلسل رو برو شد. یکی بغل من بود، دکتر بود، افتاد، اونو بالا بلند کنیم به پا رنگ. خیلی بساط داشت.
ماهای شهریور و مهر و آبان 32 به تدریج حرکت‌های دانشجویی رو به افزایش و اعتراض هستش به جریان کنسرسیوم و تصاحب و از بین بردن جریان ملی کردن صنعت نفت. اعتراض هست به سقوط دکتر مصدق به عنوان دولت ملی، اعتراض هست به تجدید روابط ایران و انگلیس. به هر حال به این ترتیب زمینه‌هایی هست برای اینکه این حرکت رو به افزایش بره. خب طبیعتا باید این رژیم به گونه ای برخورد بکنه که یک فضایی از رعب و ترس و وحشت به وجود بیاره.
این زمان بهترین فرصت برای آمریکا و انگلیس است تا میوه کودتا را زودتر بچینند. مذاکرات مخفیانه برای بازگشت انگلیسی ها به ایران و سهم بردن آمریکایی ها از شرایط جدید شروع می شود. کمتر از 4 ماه بعد از کودتا، یعنی 14 آذر 1332 زاهدی رسماً تجدید رابطه با انگلستان را اعلام می‌کند. رابطه‌ای که با ملی شدن صنعت نفت عملاً قطع شده بود دوباره برقرار می‌شود. قرار می‌شود دنیس رایت کاردار سفارت انگلستان چند روز بعد به ایران بیاید. حالا نوبت به سهم‌خواهی آمریکا می‌رسد. اعلام می‌شود 17 آذر نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به تهران می‌آید. فرش قرمزی که قرار است پیش پای نیکسون در تهران پهن شود، قبل از آن شاید در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است.
آمدن نیکسون به ایران و آمریکا در صدد بود که برای مسئله نفت، چون به طور کلی قبلا مذاکره کرده بودند، در حال برنامه ریزی بود که حل کنند. ولی اصل قضایای نیکسون با اون مقامی که داشت، محاورت که داشت، به نظر عمده از افرادی که به حال از سیاست سرشون میشد، بستن قرارداد به اصطلاح نظامی مرکزی یا سنتو بود که بین ایران، ترکیه، عراق اون موقع و پاکستان بسته بشه که اینا قدرت نظامی داشته باشند و اگر که کسی به اینا حمله کرد، ستایی با هم بتونن دفاع کنن، از همگه هر کشور حمله کنه باید اونی که هم دفاع کنه. ضمناً پشتیبان این آمریکا خواهد بود، انگلیس هم عضو این شورا بود، پس عضو این به شورای به اتحادیه بود. چون عراق بعدا جدا شده و سنتو موند و ترکیه و ایران و پاکستان موندن. عمده قضیه اومدن است نیکسون به ایران این بود، پایگذاری این تصویر.
خبر تجدید رابطه با انگلیس، ورود قریب الوقوع دنیس رایت انگلیسی و اعزام نیکسون آمریکایی به ایران کافی بود تا در سال 1332 آذر ماه متفاوتی برای ملت ایران رقم بخورد. علی‌رغم جو خفقان، اعتراض‌هایی در گوشه و کنار شهر به خصوص در دانشگاه تهران شکل می‌گیرد.
دانشگاه که تا اون زمان لااقل به شکل محسوس و ملموسی حضور نداشت در صحنه سیاسی کشور، یا لااقل به اسم دانشگاه حضور نداشت، اما بعد از 28 مرداد و تشکیل نهضت مقاومت ملی شاهد هستیم که دانشگاه هم به نوعی به این حرکت میپیونده.
دانشجویان روز 14 آذر تظاهرات پرشوری برگزار میکنند. برخی از دانشجویان و البته شماری از بازاریان که حالا با دانشجویان هم صدا شده اند بازداشت می شوند. 15 آذر هم تقریبا وضعیت به همین شکل است، تا اینکه روز 16 آذر فرا می رسد. شهید چمران که آن روز از دانشجویان دانشکده فنی بوده، در خاطرات خود ساعات ابتدایی این روز در دانشگاه را این گونه توصیف می کند. صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهیزات فوق‌العاده سربازان و اوضاع غیرعادی اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه‌ای را پیش بینی می‌کردند.
در روز 16 آذر نیروهای رژیم میان و به داخل دانشگاه وارد میشن. اونها انتظار نداشتن که دانشجوها این چنین در مقابل اونها بایستن، ولی به هر تقدیر دانشجو دو شعار اصلی داشتن، یکی مصدق پیروز است، یکی مرد بر شاه، و این باعث شد که سرکوب شدیدتر بشه به داخل سالن ها، به داخل کلاس ها و حتی به آزمایشگاه کشیده بشه و خیلی از تجهیزات دانشگاه رو حتی از بین بردن.
فرشاد که باید من دانشگاه پزشکی بودم، ما حسن قضیه دقیقاً کسی که بغل دست شریعت رضوی نشسته بود، اون آقای تقی سراجارپور بود، مشهدی بودند. من دوره دبیرستان و مشهد خونده بودم، دبیرستان با اونا هم کلاس بودم. این همین آقای شریعت رضوی هم ماما بود، اونا رفتن دانشکده فنی، من بودم پزشک، چون من سال آخر اونا رفتن ریاضی خوندن فنی و اینا ما رفتن طبیعی خوندم که اومدم پزشک. اون بعدن برای من تعریف کرد، گفت ما نشسته بودیم سر کلاس، زنگ زدن ساعت 2 بعد از ظهر، ما رفتیم سر کلاس. معمولا در دانشگاه فنی زنگ می‌زدن، با دانشگاه دیگه زنگ نمی‌زدن، بعد تازه غایب می‌کردن همه رو، یعنی به سوی دبیرستان. ما مثلا آزادتر بودیم، می‌رفتیم می‌شستیم استاد می‌درسش رو می‌داد می‌رفت، یا اصلا نه تازه غایب بشیم یا زنگ، اونجا زنگ می‌زدن. گفت 5 دقیقه از ساعت گذشته بود یهو دوباره زنگ زدن، ما هراسان شدیم، چی شده؟ ریختیم بیرون. این سه تا سربازی وسط بودن. حالا نمیدونم شریعت رضوی باشون درگیر میشه، خیلی تند و تیز بود و یا نمیدونم فرض کن. اینا شروع میکنن به تیراندازی. چیز از بالا میاد. اون یکی از اینا از بالا از پیاده میومد به پایین. سه تا بودن شریعت رضوی، قنچی وسط تیر میخوره و اون یکم از اون بالا میومد اونجا. بعد یکی دو سر فلم مجروح شده بودن. این جریان رو عثمان سرجارپور یا آقای مهندس ابتکار بعدی عثمان تعریف کرد. گفت ما دیگه فرصت نکردیم که اینا جمع کنیم. بعد شوفاش که شکست اونجا خونابه را افتاد، چه افتضاحی شد. بعد اینا دیگه همه رو بیرون کردن، دیگه گفتن که تموم شد بری پیکارتون. نداشتن ما نزدیک بشیم که به اینا و به اینها دیگه رسیده بودن. و اینا شهید رضوی نباید بمیره.
در آن روز سه نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، بزرگنیا، قندچی و شریعت رضوی شهید و 27 نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند. در واقع فرش قرمزی که قبل از ورود نیکسون به ایران پیش پای او پهن شد همان خونهایی بود که بر روی سنگ فرش های دانشکده فنی دانشگاه تهران ریخته شد. درست روز بعد از این حادثه هولناک نیکسون به تهران می آید و دقیقا همان جایی پا می گذارد که خون سه شهید دانشجو ریخته شده بود. او به دانشگاه تهران می رود. بعد از پهن شدن آن فرش قرمز، حکومت مهمان نوازیش را کامل می کند و به نیکسون در همان دانشگاه دکترای حقوق افتخاری هم می دهد. همان روز یکی از روزنامه ها در سرمقالهی با عنوان سه قطره خون، نامه سرگشادهی به نیکسون می نویسد که البته به سرعت از روی گیشه ها جمع می شود. در قسمتی از این مقاله آمده است:
ما ایرانیان هرگاه دوستی از سفر می آید و یا کسی از زیارت باز می گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می شود، به فراخور حال در قدم او گاوی یا گوسفندی قربانی می کنیم. اما آقای نیکسون، وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.
ریختن خون این سه شهید دانشجو در محیط دانشگاه اما حال و هوای دانشگاه را دگرگون می کند. دکتر علی شریعتی بعدها درباره حادثه 16 آذر 32 و تأثیر خونهای آن سه شهید دانشجو بر فضای دانشگاه می نویسد:
از آن سال چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این ستن ماندند تا هر کرا می آید بیاموزند، هر کرا می رود سفارش کنند. آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند، آنها شهیدند. این سه قطره خون که بر چهره دانشگاه ما همچنان تازه و گرم است.
آن روز نیکسون در تهران استقبال و بدرقه کاملا متفاوتی را تجربه کرد. در حالی که حکومت پهلوی در مراسم استقبال از نیکسون سنگ تمام گذاشت، دانشجویان مراسم بدرقه او را با پرتاب سنگ تمام کردند. دانشجویان هنگام عبور خودروی نیکسون از کوی دانشگاه با سنگ و کلوخ به او و همراهانش حمله کردند.
آقا داشت می اومد از اینجا برو خبرارش مفت خبرگزاری بعد داشتیم. من موقع معاون خبرگزاری آلمان بودم. از بالا شروع میکنه به این موتور سوار اسکورت اینا سنگ پرت کردن. ماشینایی که شونو بدرقه میکردم همراه هم بودن وحشت کردن، یک مش سنگ و پار آجر از اون بالا افتاد دو سری ماشینا. از جمله من خودم باغچه خوابگاه رفتم دیدم اونجا پار آجر بود، اون پار آجر شده بود، اینا خیس بود، زمستون بود، آذرما بود، در آورده بودن پک کرده بودن پایین، دور باغچه رو چیده بودن آجرش صد شیب دار، از اون آجرها هم استفاده کردن انداختن.
نیکسون بعدها در مصاحبه‌ای درباره این سفر میگوید: تا کنون ندیده بودم دانشجویان یک کشور جهان سوم مقابل دیدگان یک مقام مسئول بالای آمریکایی به اون ناسزا بگویند. هیچگاه این صحنه از مقابلم نمی‌رود. روز 16 آذر 1332 را بسیاری روز تولد شعار مرگ بر آمریکا می‌دانند، روزی که به عنوان سرآغاز مبارزات و جنبش‌های ضد استبدادی و ضد استعماری دانشجویان در تاریخ این سرزمین ثبت شد.
جنبش دانشجویی خصلت و خاصیتش در کشور ما لااقل اینجوره، شاید در غیر از کشورهای دیگه هم باشه، در اینجا ضد استکباری است، ضد سلطه است، ضد دیکتاتوری است، طرفدار عدالت، شروع این حرکت، حالا یا مقطع شناخته شده این حرکت که همین 16 آذره. 16 آذر جالبه توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که اون سه نفر دانشجو در او به خاک و خون غلطیدن، این 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده تقریبا. یعنی کودتای 28 مرداد، اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و البته با سرکوب مواجه میشن، 3 تاشون هم کشته میشن. این حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است.
حالا 16 آذر هر سال در تقویم رسمی کشور به نام روز دانشجو ثبت شده است. روزی برای گرامی داشت و یادآوری یک شروع بزرگ. شروعی بر حرکتی که دیگر متوقف نشد.